به افراد خاص از خواص شاگردانشون بیان می کردند یا در خاطرات خودشون می نوشتند و بعد از رحلتشون معمولا این اتفاقات برای مردم بازگو می شد. مثلا علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علی و داستان دسته توویریج که داستان بسیار معروفیه که ایشون نقل میکنن در کنار بین الحرمین ایستاده بودن و روز عاشورا به سینه خودشون میزدن. علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه خیلی آرام به سینه شون میزدن. یه دفعه دسته توویریج که یکی از رسمهای مردم خوب عراق هست به صورت هرول کنان اینها وارد بین الحرمین میشن و به صورت دوان دوان و هروله کنان وارد حرم امام حسین میشن. خیلی به سر و سینه خودشون میزنن. خیلی صحنه عجیبی است که نوعی عزاداری هست توی کربلا به نام دسته توویریج معروفه. بله، که علامه بحرالعلوم نقل میکنن همون لحظه که دسته توویریج وارد شد عمامه مبارکشون رو از سرشون انداختن و دوان دوان رفتن در بین این مردم، شروع کردن به سر و سینه خودشون زدن، گریه کردن، فریاد زدن، به طوری که از حال رفتن و ایشون رو از جمعیت بیرون آوردن. شاگردان ازشون سوال کردن جناب علامه شما چرا این کار رو کردید؟ شما گوشه ای ایستاده بودید و عزاداری میکردید. ایشان با گریه فرموده بودن چطور من این کار رو نمیکردم در حالی که دیدم امام زمان ارواح و نافدا در بین مردم در این دسته توویریج داره به سر و صورت خودش میزنه، روز عاشورا داره گریه میکنه و من حضرت رو دیدم و من به تأسی از امام زمان این کار رو کردم. ببین این ملاقات ها هست، این دیدار ها هست، یا ملاقات هایی که آیت الله العظمى آقا سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه داشتن. ببین اینها، ما منکر اینها نیستیم. هر کدوم از اینها به خواص مطرح شده، به یاران خاص یا بعد از رحلتشون معمولا عنوان شده و بیان شده.
درست.
یا این علما برای خودشون سبقه صداقت و امین بودن و راستگویی رو داشتن، اینگونه نبوده که برای خودشون بخوان مریدی جمع بکنن. ما منظورمون با اون ادعاهای ملاقاتهای دروغین کسانیست که از خودشون یک سری ملاقاتهایی که با امام زمان دارن رو متاسفانه بیان میکنن و ادعا میکنن. خب یکی دیگر از آفتهای انتظار امام زمان ارواح و نافدا اینه که فقط امام زمان رو برای متوسل شدن، برای گریه کردن، برای اینکه یک مریضی پیش بیاد دست به دامن امام زمانمون بشیم، برای حضرت عرض به خدمت شما که شیرینی و شربت بدیم، برای حضرت حالا یه مجلسی بگیریم، امام زمان رو صدا بزنیم، ختم صلواتی بگیریم، صرف همین، خب یه آفته، یا آفته. فقط و فقط امام زمان رو به نام فقط همون امام زمان بشناسیم و بعد اسم حضرت رو قاب کنیم و رو تاخچمون بذاریم و یا در ماشینمون قرار بدیم و یا تو مجالسمون از امام زمان حرف بزنیم، بگیم به به ما چقدر به یاد امام زمانمون هستیم. این یعنی امام زمان رو راکد دونستن. حالا اگر اجازه بفرمایید و تهیه کننده خوب برنامه صلاح بدونن، ما بقیه این موارد رو من هفته بعد خدمت شما عرض بکنم و از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم که با ما همراه باشن تا انشاءالله ما بقیه آفتهای مهدویت، آفتهای انتظار رو عرض بکنیم و البته راه‌های جلوگیری از این آفتها رو هم بگیم. یعنی ما بدونیم که حالا چیکار بکنیم که دچار آفت نشیم. آفت رو اول بگیم، حالا راه‌های جلوگیریش رو هم بیان بکنیم. خیلی خوبه امثال این گونه برنامه‌ها که شنوندگان خاص خودش رو داره، معرفتمون رو ان شاء الله و نگاهمون رو نسبت به امام زمان ارواح و نافدا، نسبت به انتظار به امام زمان ارواح و نافدا، انشاءالله سعی بکنیم هرچه بیشتر بالا ببریم.
بسیار بسیار سپاسگزار. موضوعی هست که واقعا هفته ها میشه راجبش صحبت کرد. خیلی ممنون از توضیحاتتون. انشاءالله که شنونده های خوبمون هفته های آینده هم با ما همراه باشن و این موضوع رو که باز هم قرار راجبش صحبت کنیم پیگیری کنن و مطلع و آگاه بشن. بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
عریضه. سلام آقای من. سلام آقا جان، انتظار تا کی؟ میبینی؟ اوضاع جهانو میبینی؟ آخه الهی که من قربون اون صبر هزار سالی تو بشم. من که مثل شما عمر هزار و چند ساله ندارم. من یه آدم معمولیم با یه عمر معمولی. خیلی خیلی که سالم زندگی کرده باشم عمر کنم فوقش 100 سال، بیشتر که نمیشه. تازه تو دنیای ما وقتی یکی به 100 سالگی میرسه عکسشو تو صفحه عجایب روزنامه ها چاپ میکنن، تلویزیون باهاش مصاحبه میکنه، همه میخوان ببینن راز عمر طولانی اون چیه. راستی آقا، راز شما چیه؟ اصلا چرا هیچ کس از خودش نمیپرسه شما چطور زندگی کردین که اینقدر عمرتون بلنده؟ هزار ماشالله. چشم کف پاتون آقا، به خدا چشم شور نیستا، فقط میخوام بگم بسه. تو رو به اون خدای بالا سر بسه آقا، خسته نشدی از این همه صبوری؟ حاج آقای مسجد محلمون دیروز بالای منبر میگفت دعا کنین واسه فرج آقا. میگفت شما خودتونم هر روز دست به دعایی تا خدا زودتر فرجتون رو برسونه. میگفت شما هم ای بگی نگی خسته شدین از این انتظار، دلتون میخواد زودتر ظهور کنید و طعم شیرین عدل رو به کام آدمایی مثل ما برسونید. چی بگم آقا، باور کنید هر روز دارم برای سلامتیتون دعا میکنم، هر روز دعای فرج میخونم. حتی بچه کوچیک منم دیگه از بس شنیده ازم حفظ شده دعای فرجون، اونم با هم هر روز زمزمه میکنه. باور نمیکنید؟ به خدا راست میگم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک که علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و علیه حتی تسکنم برزکتم.
الحجت ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا.
دوستان به پایان برنامه خسرو خوبان رسیدیم، تا فرصتی دیگر بدرود.
داستان چیست؟ روستاییان اطراف شهر هستند. آن اسب سفید چیست؟ هر بامداد ایشان بالای تپه می آید.
آن اسب را هر روز می آورند؟
آره، و هر طلوع باز می گردند.
برای چه؟ برای که؟
کسی قرار است که بیاید.
آن چه کسی است که قرار است این بامداد بیاید؟
هر بامداد قرار است بیاید.
و نمی آید؟
می آید برادر، می آید.
آن چه کسی است؟
آن عدل است، داد است، محو ظلم است، بهروزی است، نیکبختی است، پاکی است، سپاه روشنایی است. چه بگویم از کلمات و کلام بالاتر است. مهدی است.
در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت. اگر به باغ تو گل بردمید و من به دل خاک اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهت.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران تا از دلم بشویی غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران.
ترانه باران عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق هم میشنویم.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ شکوهی هستن که در فرهنگ عامیانه و فرهنگ شفاهی مردم مطالعاتی دارن، البته برای استفاده و علاقه خودم. در سمنان ما برنامه یاریگری زیادی داشتیم. یکی پخت نام بود، پاک کردن گندم بود، همینطور مطالب و مسائل و نکته‌های دیگر. مثلا اگر در جای عروسی بود در سمنان، رسم بود که مردم برای دیدن عروس و به ویژه دیدن جهاز او می رفتن. به خیلی جالبه، همسایه جمع شدن چند نفر، 5 نفر 6 نفر، و عروسم در خونه خودش روی تختی در حیات، اگر تابستون بود روی تختی مینشست، البته مشاطه او را آرایش کرده بود، این مینشست. گاهی خود داماد هم پلودستش نشسته بود و ای بسا که داماد نبود، چون خجالت تقریبا میکشیدن، یه شرمی در اون زمان در گذشته ها داشتن. مردم می رفتن و این عروس قشنگ تماشا می کردن، تبریک می گفتن، و بعد مادر عروس و اقوام از اینها دعوت می کردن که جهازیش هم ببینن. جهازی عروس هم در اتاقی پهن شده بود، از رخت خواب بگیر از ظرف و ظروف و مس و بسیار وسایلی که اینا نیاز داشتن و در زندگی میبایست داشته باشن. بعد از اینکه کارهای اجرایی اولیه انجام می گرفت، زمان عروسی مشخص می شد. زمان عروسی همه فولاد ملی‌ها بعد از دروی گندم بود، یعنی اول درو رو می گرفتن بعد برای عروسی آماده می شدن. ما در قدیم 4 روز الا 7 روز عروسی می گرفتیم. یکی از آداب ما این بود که خیاط سر، یعنی خیاط می اومد تمام لباس و فامیلای داماد و عروس رو می دوخت به مدت 4 روز، 3 روز، 5 روز. بعد یکی بنسر خارکر داشتیم در این عروسی که بانوان ما جمع می شدن و بند شلوارهای قدیم که دامنهای بسیار بزرگی بود را می بافتند. و یه مورد دیگر در عروسی داشتیم به نام حلوات درکر. حلوات درکر حلواهایی را می پختند و در قبل از عروسی و بعد از عروسی بین اقوام توزیع می کردن. این 3 مراسمی بود.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اومدیم به منطقه پرور، یکی از مناطق خوش آب و هوای شهرستان مهدیشهر و در ییلاق گنوسر، محل استقرار ییلاقی عشایر طایفه پروری. میخوایم صحبت بکنیم با یکی از مادران این طایفه در خصوص مراسم عروسی سنتی. مادران سلام.
سلام از من. سلام،
حال شما خوبه؟
سلامت بشی، ممنونم.
اسمت با ما میگی؟
نسای گودرزی.
بله خانم گودرزی، خب مادر جان از مراسم عروسی سنتی پروری برام صحبت بکنی.
سنتی عروسی پروری قدیم 2 روز بود، 2 تا نهار بود 2 تا شام. اولین گفتن خورد عروسی، دومی شب قط عروسی. اولین شب فامیلا دوست شناس هر کی می آمدن، شام بودن، فردا نهار بودن، 1-2 شب بود، 2 روز. فامیلا مثلا میخواستن برن عروسی دعوت کنن، مردا لباس داماد میپوشیدن، میدن خبر میکردن، طرف عروس لباس عروس رو میپوشیدن، میرفتن دمه در دمه در خبر میکردن. اینجوری نبود کارت بدن یا چی کنن، خودش میرفتن دمه در دمه در خبر میکردن مردم را.
آقا جان رو دعوت میکردن و خانمها هم خانمها رو.
بله، لباس عروس رو خانم می پوشید، لباس داماد رو یک نفر مثلا مجرد باشه، متعل نباشه. می رفتن دعوت می کردن و می آمدن. بعد می رفتن شب عروسی آخر، عروسی بزرگ، می رفتن از پدر مادر شمر که می خوردن و پولشنان تمام می شد.
پولشنان؟ آره. پولشنان چیه؟
هدیه. هدیه که می خواستن بدهن به داماد. اول هدیه می دادن بعد می رفتن دنبال عروس. اینجوری نبود دیگه عروس الان اول می آرن، همه چی تموم می شد بعد می رفتن دنبال عروس. می رفتن اجازه می گرفتن از پدر مادر و عروس رو می گرفتن. اون موقع اسب بود سوار می کردن، جهاز هم با همراه عروس می آوردن. اینجوری نبود دیگه مثلا عروس جهاز زودتر بره و بعد عروس بره، عروس با جهاز با فامیلا اجازه می گرفتن عروس رو استقبال می کردن. و
جهیزه عروس معمولا چی بود؟
جهیزه عروس یک گلیج بود و یک یختان، قدیم گفتن یختان صندوق بود و مثلا یک دوشک بود و یک لاب بود و بالش بود و خیلی زادم نداشتن اون دمانگه خارجین و حمام سری میگفتن از اون الان چی میکنن حمام سری و یه چیزی معیر که بیشتر داشت بیشتر میدادن کمتر داشت کمتر میدادن سرجایزی زاد میدادن مثلا یک صندوق سرجایزی میدادن اگه 10 تا فامیل داشت 100 تا فامیل داشت همه حساب میکردن هرکی یک قواره یک صندوق سرجایزی میبردن برای فامیلا جوازی به اون چنونی نداشتن اون زمان مثلا اون بابا که داشت گفت مثلا من این یک قابر میدم به دخترم به اسمی میکرد به دختر میداده
تو مراسم پاتختی؟
پاتختی نداشتن قدیما مارچپی داشتن مارچپی گفتن اون زمان
به چه صورت بود؟
3 روز که شد عروسی تمام شد بعد از 3 روز مادر عروس مثلا میرفت خونه داماد گفت چند نو مثلا میمان داری شما 50 تا یا 100 تا یا 30 تا این میامد یک برر میکشت و درسته این درمه زخ میگرد و با چند تا مرغ و یک تشک بزرگ کوکو درست میکردن یه سره سوال میکردن چند نفرین مثلا 30 تا 20 تا اندازه اون میمان
غذا درست میکردن
آره غذا درست میکردن و یک دیگ برنج و یک لاش بره و با 3 تا 4 تا مرغ درسته قرمز میکردن اینجوری نبود که مثلا تکی تکی قرمز میکردن و 3 تا 4 تا ساروخ ما میگفتیم سفره تفتون درست میکردن و شکلات و شیرینی و اینا موقع شیرینی نبود شکلات بود و مثلا نخود و کشمش و اینا 30 تا 40 تا مایمه درست میکردن روزی الان میگم پاتختی اون موقع میگفتن مارچبی میره بردن خونه داماد چند طرف عروس ها چند تا طرف داماد می بردن اونجا نهار می دادن و بعد از دور جمع می کردن و هر کی می رفتن خونه خودش
خیلی ممنون مادر جان خوب شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران صحبت کردیم با سرکار خانم گودرزی از اشایر طایفه پروری شهرستان مهدشهر در خصوص آداب و رسوم عروسی سنتی در بین اشایر طایفه پروری تا برنامه آینده با همه شما عزیزان خداحافظ میکنیم خدا نگهدار
خدا نگهدار
گاهی با دیدن عروس مثل عروس شکل و شمایل خوبی داشت خیلی از او تعریف میکردن میگفتن هنون ناردانا یعنی خیلی ظریف و زیباست یا مثل اگر صورتش پهن بود میگفتن این آریسی کتابدیمه یعنی صورتش خیلی پهنه یا مثل اگر خیلی سفید بود میگفتن این آریسی وحشی رویه وحشی رویه یعنی نمکی نداشت یا اگر خیلی سیاه چرده بود میگفتن شورا بیا گاهی هم اگر یک قیافه و شکلی خیلی عادی و خوب داشت میگفتن آرسیکا مقبولا بیا مقبولا بیا یعنی عروس زیبا و خیلی خوب و مورد پسند بود و به هم دیگه تعارف میکردن اون میگفت ایشالله تا پیری قسمت کرده خدا اون میگفت ایشالله تا دو تا منجور آرسی ها بود یعنی دخترت عروس بشه او رو به خوره داماد بفرستی و این آداب و رسوم بین مردم بود
بعد از اون گوشتیاران بود. گوشتیاران پدر داماد حدود 20 الی 15 تا از بزهای چندین ساله و بخته ها یا نره ها یا همون بره های چندین ساله خودشو آماده میکرد برای عروسی پسرش. چوپان به اتفاق 10 نفر از اقوام داماد برای رفتن گوشتی می آوردن. به نزدیکی ده که می آوردن از اینجا مطرب با ساز و دول می رفت اونجا و گروهی جمع می شدن و گوسفندها رو با ضرب و با آواز می آوردن. انشالله من در برنامه بعد کلیه آداب و رسوم عروسی فولاد ملا رو خدمتان ارائه می دهم. خدا نگهدار، خدا حافظ همتون.
بهتون انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.